ساعت 21 اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
چهل و سومین بهار انقلاب اسلامی مبارک باد.
اگر عنایات خدا نبود چطور شما یک نمونه در دنیا بودید که فقط شما الان در دنیا هستید که میگید نه شرقی نه غربی؟ و واقعا هم اینطوری است. ادعا ممکنه کسی بکند، اما همه میدانن نیست اینطور. این عنایت خدا را حفظ کنید، و حفظش به این است که این کشوری را که به شما داده بهش خدمت کنید.
هم رزمان ای آن گوی دلیران، سر دشمنان به تازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ما، خمینی رهبر ما. الله یاور ما، خمینی رهبر ما.
اینجا رادیو جوان.
شنیده می شوید.
آلیس برای خانواده.
گروه اندیشه رادیو جوان تقدیم می کند منحصر به فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان رادیو جوان. اینجا منحصر به فرد و گفتگوهای ما رو با جوانان منحصر به فردی می شنوید که برای آینده ایران تأملاتی داشتند و از مسیر منحصر به فردشون با ما گفتگو می کنند. در برنامه منحصر به فرد با جوانانی صحبت میکنیم که مسیر منحصر به فردی رو طی کردن. از مسیر رفتشون برای ما صحبت خواهند کرد، وضعیت امروز رو توضیح خواهند داد و راه آینده رو روشنتر خواهند کرد. کسانی هستن که خودشون دغدغه داشتن در طول این سالها، فعالیت‌های جدی رو انجام دادن و هر کدومشون یک بعدی از ابعاد مختلف جامعه ایرانی رو مورد توجه قرار دادن و امیدواریم در این دهه فجر انقلاب اسلامی بتونیم این گفتگوها رو آغازی برای گفتگوهای جدیتری در نظر بگیریم که گام بعدی انقلاب رو ما بتونیم محکمتر و با اثر بخشی بیشتری پیش ببریم. وقتی میخوایم یه آدمی رو معرفی کنیم، میتونیم اسم و فامیلش رو بگیم، میتونیم تاریخ تولدش رو بگیم، درسایی که خونده، جاهایی که کار کرده، یا تاریخ‌های مهم زندگیش، یا جوایز و مناسبش رو ذکر کنیم. همه اینا میتونه به شناخت ما از یه آدم کمک کنه، اما ما فکر میکنیم هیچ چیزی به اندازه سفری که یک آدم در طول زندگیش میره اهمیت نداره. طبیعتاً یک سفر درون شهری، برون شهری یا حتی بین کشوری منظورمون نیست. این سفریه که یک آدم در ذهنش میره، از یه جای شروع میکنه و به جاهایی میرسه. ممکنه در طول مسیر یه تابلوهایی ببینه و مسیرش رو متناسب با اونا تغییر بده، یه جایی توقف کنه، به مانع بر بخوره یا حتی به یک نقطه‌ای برسه که دور بزنه و برگرده. ما فکر میکنیم اون چیزی که یه آدم رو منحصر به فرد میکنه سفریه که میره، و میخوایم با آدم‌ها درباره سفرهای ذهنیشون صحبت کنیم.
منحصر به فرد.
محسن مقصودی. آقای محسن مقصودی متولد 1361 در محله قصر فیروز تهرانه. در دانشگاه صنعتی اصفهان رشته عمران خوند و نخستین تجربه های سیاسی خودش رو هم از همونجا و در قالب تشکل بسیج دانشجویی شروع کرد. تشکلی رو پایه گذاشتن که به اسم جنبش عدالت‌خواه دانشجویی شناخته میشه. مقصودی سالها در شبکه تحلیلگران فناوری ایران ایتان فعالیت کرد تا اینکه در سال 90 به تلویزیون آمد و برنامه ثریا رو با شعار دیدبان پیشرفت ایران تهیه و اجرا کرد.
این یک برنامه رادیویی است.
امروز در خدمت آقای محسن مقصودی هستیم که قاعدتاً با تصویر ایشون در تلویزیون خیلی آشنا هستید و ایشون رو در برنامه ثریا دیدید. البته تلاش‌ها و تجربیات ایشون منحصر به برنامه ثریا نبوده و فعالیت‌های مختلفی رو در فضاهای عمومی پیگیری کردن که من می‌خوام از فعالیت‌های دانشجویی ایشون شروع کنم و با ایشون درباره تجربه‌ای که در اون دوران داشتن و شبکه‌ای که از جوانان انقلابی دور هم جمع شده بودن رو برای ما توضیح بدن. آقای مقصودی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مفای عزیز و شنوندگان برنامه منحصر به فرد و رادیو جوان سلام عرض میکنم. یه توضیحی رو فقط اول بدم. شما فرمودید جوانانی که حالا مسیر منحصر به فردی داشتند و اینها، من خودم رو شامل این توصیف شما واقعا نمیدونم. منم یکی از شاید صدها هزار و میلیونها جوان ایرانی که این مسیر رو تو زندگی رفتن، ما هم مثل همه این جوان ها، حالا شاید کار ما بیشتر دیده شده به دلیل اینکه حالا رسانه‌ای بوده. و یعنی
بذارید از همون فضای دانشجویی شروع کنیم که شما کجا درس خوندید، چی خوندید و در دوران دانشجویی چی شد که به سمت عدالت کشیده شدید؟
مسئله عدالت مسئله جدی بود تو همون ایام، و همچنان هم مسئله اصلی جمهوری اسلامی به نظرم مسئله عدالت هست و کاهش فاصله های طبقاتی، کما اینکه رهبر انقلاب بارها توی این چند سال اخیر تأکید کردن رو بحث این که ما در عدالت عقب موندیم و عقب ماندگی داریم، نیاز به پیوست عدالت داریم تو همه کارها. و میخوام بگم که دغدغه مردم هم همینه. حالا شاید برخی از مسئولین تو جناح‌های مختلف همچین دغدغه‌شون کم رنگ باشه تو این حوزه‌ها، ولی دغدغه یک مردم و دغدغه یک رهبر انقلاب شما می‌بینید بحث مطالبه عدالت و کاهش فاصله های طبقاتی بوده و پیشرفت و توسعه معنا داره که اصلا منطبق بر همین مسیر عدالت خواهی و اینکه همه مردم با هم رشد بکنن، نه اینکه ما رشدی داشته باشیم که طبقات بالا 100 پله رشد بکنن، طبقات پایین نهایتا یک پله، بعد فاصله هی بیشتر بشه. منفعت اونهایی که باید سیاست گذاری میکردن، اونها جزء طبقاتی بودن که در واقع به نفعشون بوده که همین مسیر ادامه پیدا بکنه دائم. یعنی شما تو نظام پرداخت ها نگاه بکنید فاصله حقوق ها چجوری هست. الان ما تو خیلی از کشورها، ما تو برنامه‌ساز‌ها نشون دادیم، فاصله توی کشورهای آمریکایی و اروپایی نهایتاً دو برابر، سه برابر، چهار برابر، تهش دیگه خیلی لیبرالن پنج برابره کف حقوق با سقف حقوق. ما اینجا صحبت از 20 برابر و 15 برابر و 21 برابر و بعضن 30 40 برابر و حتی مثلا حقوقای داریم، مثلا کف حقوقمون 3.5، پرداختای 200 خورده ای میلیون هم داریم. یعنی توی حالا یه رنج کمی ان اینایی که بالای مثلا 5 میلیونن، ولی داریم مثلا بیش از 1000 تا 200 1300 تا 1500 تا مثلا برنامه اومدن اعلام کردن که پرداختای داریم که بالای 100 میلیونن. خب ولی ما حالا اون متوسط مسئولین که مثلا میگن بین 35 میلیون تا 50 میلیونن رو بگیریم که دیگه قانونی داشتن میگرفتن، رو شما ببینید با 35 با 3 میلیون و 500 که کف حقوقه، یعنی فاصله نزدیک 15 تا 20 برابری. خب ما تو کشورهای میگم اروپایی، تو کشورهای آمریکایی که لیبرال هستن، فاصله ها نهایتا 3 برابر 4 برابر. میخوام بگم این اینا سوالای جدی مردمه که آقا ما شعار انقلاب اسلامی شعار عدالت بود، قرار بود همه با هم یه مسیر رو طی کنیم، سفره ها قرار بود یکی، من نمیگم مردم واقعا کارمند مثلا شبیه هم حقوق بگیرن، مردم تفاوت رو متوجه می‌شن ولی تبعیض رو مردم بر نمی‌تابن، که یه بعد باز مثلا حقوقا رو می‌خوایم فیکس کنیم، دوباره می‌بینیم مثلا تو افزایش حقوقها اون حقوق 30 میلیونی رو مثلا میگیم آقا ما مثلا 35 میلیون رو مثلا 10% اضافه می‌کنیم، مثلا 10% میشه 3.5 میلیون تومان. اون پایینیه رو مثلا می‌خوایم اضافه کنیم، میگیم خب 3.5 و اینو مثلا می‌خوایم 20% اضافه کنیم، 20% میشه 700 تومان مثلا، یا میشه مثلا 30% اضافه می‌کنیم، یه منتی هم می‌ذاریم که آقا می‌خوایم پایینیه رو امسال خیلی خوب اضافه کنیم، دیگه همه مثلا انقلابی شدیم، همه عدالت خواه شدیم، میگیم خب چی میشه؟ این 3.5 میشه 4.5، 33 میشه 37. باز یعنی اون داره باز بیشتر بزرگ میشه. خواهم بگم که این نشون میده که مسئله عدالت مسئله جدی، همچنان بعد از مثلا در 20 سالی که از دوره دانشجویی مثلا ما ورودی 79 بودیم، میگم تو الان که حالا 21 سال میگذره، همچنان این مسئله جدیتر شده و حل نشده. ما الان تو حوزه نظام آموزشیمون شما ببینید یه نظامی داریم که بالاخره جریان سرمایه داری توش داره در واقع جولان میده، از وضعیت کنکور رو شما میبینید تا وضعیت مدارس غیر انتفاعی که متاسفانه تو دهه‌های گذشته متولیان در واقع مدارس غیر انتفاعی عمدتاً از متولیان آموزش پرورش بودن و از جناحین سیاسی چپ و راست. یعنی شما برید ببینید مدارس غیر انتفاعی مثلا مالکیه، ببینید سران جناح راست هست، جناح چپ هم هست، با هم که اینا با همدیگه اختلافات سیاسی جدی دارن ولی مدارس غیر انتفاعی رو دارن و همزمان هم طرف مثلا توی وزارت آموزش پرورش مثلا معاون نمیدونم معاون وزیره، توی کمیسیون آموزش مجلس بوده، توی هیئت رئیسه مجلس بوده. میگیم آقا شما قرار بود دارن مردم یه شرایط خوب آموزشی عادلانه ایجاد تو مدارس دولتی و خودتون رفتید مدارس غیر انتفاعی زدید. حالا مثلا فرضاً که اون مدارس غیر انتفاعی مدارس خوبی هم هست، مذهبی هم هست، والله شما سفره رو جدا کردید برای یه عده خاصی. تو بیمارستان‌های خصوصی رو شما برید نگاه بکنید، یعنی این سیستم نظام آموزشی ما، تو بیمارستان‌های خصوصی سیستم نظام بهداشت درمان ما، ببینید بیمارستان‌های خصوصی برای کیاست، سهامداراش کیان، از چپ و راست توش حضور دارن. بعد وضعیت بیمارستان خصوصی رو بیمارستان دولتی مقایسه بکنید.
این فهمی که امروز شما از عدالت دارید، این فهم به نظر میرسه یک دوره‌ای برش گذشته که امروز به این نقطه رسیدیم که میتونید اینجوری بگید. البته مصادیقش بعضن در همون دوره‌های دانشجویی و همون ابتدای دهه 80 هم وجود داشته. مثالی که امروز شما در مورد نظام آموزشی میزنید، در همون دوره هم بحث دانشجوی پولی مطرح شده بود و اینها. اون موقع نگاهتون چی بود و چیکار کردید برای این موضوعات؟
ببین من حالا خاطره ای بگم شاید جالب تر، سال 83 بود، ما حالا اواخر دوران تحصیلمون بود، ما رشته عمران میخوندیم دانشگاه صنعتی اصفهان، یه دفعه دیدیم که توی همون دانشکده ما یه کلاس اختصاصی رو جدا کردن، یه سری بچه‌ها با ماشین‌های شاسی بلند و خیلی با کلاس اینا میان و توی یه کلاس ویژه با تیپ‌های کاملا متفاوت، حالا به تیپ ظاهری حتی متفاوت، میرن توی یه کلاس خاصی، بهترین اساتید دانشگاه که مثلا فرض کن همه برای ریاضی یک گرفتن، نمیدونم فیزیک با اینا مثلا سر دستشون، میان برای اینا درس میدن و یه چیز عجیبیه، یه جزیره‌ای توی دانشکده مثلا ایجاد شده. بعد هر همه سوال بود اینا چی هن؟ مثلا چجوری شده این کلاس ویژه چیه؟ بعد پیگیری کردیم و اینا متوجه شدیم که آقا یه دوره دانشجو پولی گذاشته شده، دوره مشترک با دانشگاه وپرتال آلمان، دانشگاه صنعتی اصفهان سال 83 با دانشگاه وپرتال آلمان، بعد ورودی اینها پولیه، اون موقع 24 میلیون تومان ورودی بود، 24 میلیون تومان اون موقع سال 83، الان بخوایم حساب بکنیم شاید بشه مثلا 500 میلیون تومان الان. خب و اینا رتبه های هلوش 40,000 کنکور بودن، مثلا تو دانشگاه صنعتی اصفهان معمولا بین 1000 تا 2500 مثلا میرفتن دانشگاه مثلا رشته عمران صنعتی اصفهان، اینا مثلا رتبه های هلوش 35,000 40,000 40,000 به بعد و اینها بودن. پدر پول داشت، اومده بودن واقعا براشون یه امکانی فراهم شده بود بیان اینجا هم مدرک دانشگاه صنعتی اصفهان رو بگیرن، هم مدرک دانشگاه وپرتال آلمان رو تو رشته عمران، که خب برای دانشجوها خیلی عجیب بود، همه طیف‌های دانشجوها انتقاد داشتن که آقا آخه این که اصلا فروختن علمه، این که در واقع فروختن مدرک دانشگاه، با چه استدلالی، با چه منطقی؟ خب میگم بعد همه طیف‌ها انتقاد داشتن. خب ما اون موقع تو فضای دانشجویی انتقادهایی کردیم، اعتراضهایی کردیم و تجمعات جدی تو دانشگاه ایجاد شد. تقریبا 7 شبانه روز آدم تحصیم کردیم تو دانشگاه با شعار انقلابی هم بود، یعنی همه زیل زاغ صحبتای آقا و امام و اینها با اون مبانی انقلاب اسلامی، چون ما فهم کردیم اون موقع تحلیل ما این بود و تحلیل درستی هم بود و هنوز هم ازش دفاع میکنیم، این که این یه کارخانه بیعدالتی بود، یعنی فقط یه بیعدالتی نبود، یک موتور بیعدالتی در جامعه بود. ما میگفتیم آقا مسئولینی که طبقات محروم و مستضعف جامعه بودن مدیر شدن، الان این ساختارهای تبعیض‌آمیز رو ما داریم، حالا این آقازاده هایی که قراره اینجوری درس بخونن برن آلمان و بعد بیان، یا حالا دانشگاه های دیگه، مثلا امیرکبیر با میشیگان آمریکا گرفته بود، نمیدونم شریف با آخن آلمان گرفته بود، اینا برن بیان بشن مدیرای مملکت، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خب و این رو یک موتور تبعیض میدونستیم و به خاطر همین جلوش ایستادیم. نه به نظر من، حالا این که مثلا مدوار ما مثلا فرض کن درس خوندیم رفتیم این دانشگاه، حالا مثلا کمتر درس خونده، از نظر ما حداقل اصلا اهمیت، یعنی چون بعضی از بچه‌ها هم بودن گفتن آقا مثلا ارزش مدرک دانشگاه به میره، از نظر صنفی نگاه می‌کردن به مسئله، ما از منظر نگاه انقلاب اسلامی نگاه می‌کردیم که آقا این یه موتور تبعیض و بی‌عدالتی تو جامعه است و این باید جلوش گرفته بشه. در همین طیف وسیعی از دانشجوها اومدن 7 شاید دانشگاه نتی اصفهان تا به حال همچین تحسنی رو تا اون موقع و تا الان به خودش ندیده که 7 شبانه روز تیپ‌های مختلف دانشجوها تحسن بکنن و تحسن هم کاملا مسالمت آمیز، یعنی هیچ تخریبی هیچ چیزی اتفاق نیفته، چون دانشگاه اصلا موقع فضای جوری بود که مثلا یه روز تجمع میکردن یهو یعنی یه شیشه ها رو میبردن پایین اتوبوس رو آتیش میزدن چپ میکردن، منتها این چند روز تنها تجمعاتی بود که 7 شبانه روز ادامه پیدا کرد، جمعیت بالای 1000 خورده نفر راهپیمایی میکردن تو دانشگاه، 1000 خورده نفر با شعار عدالت علوی مثلا احیا باید گردد، دانشجویان پولی اخراج باید گردد، مثلا یه همچین شعارهای انقلابی و عدالت‌خواهانه و دینی و اینها با پلاکاردهای صحبت‌های آقا و اینها، ولی دانشجوها خیلی سرنگون که این یه تغییر ریل تو نظام آموزشی ما، جلوی این تغییر ریل باید گرفته بشه.
ببخشید من همینجا متوقف کنم شما رو، به خاطر اینکه می‌خوام این سوالو بپرسم که این نوع عدالت‌خواهی که شما موقع بهش نگاه می‌کردید، یک نگاه حالا بعضی از مصادیق بی‌عدالتی خیلی شاز رو شما فریاد می‌زدید، یا اینکه نه ایده ایجابی هم در حوزه عدالت‌خواهی وجود داشت؟ یعنی حداقل من تو اون دوره اون چیزی که به ذهنم میاد، ما یه مصادیقی رو میتونستیم فریاد بزنیم، مثلا میگفتیم که در تهران مسئله کارتون خوابی رخ داده و در طی یک هفته سال 83 40 تا کارتون خواب فوت کرده بودن. خب این مصادیق رو میشناختیم و میدیدیم، آیا اون زمان شما ایده ایجابی هم میدیدید توی این موضوع؟ یعنی نگاه میکردید که الان مثلا در مورد تامین مالی دانشگاه باید چیکار کرد، یا اینکه نه صرفا میتونستیم همین مصادیق بیعدالتی رو فریاد بزنیم؟ یا در حقیقت ما ضد بیعدالتی، تبعیض و فقر فریاد میزدیم، نه در حمایت از عدالت؟
به این نقطه درست، اولا میگم جریان عدالت خواهی به تدریج به لحاظ فکری رشد کرده، من ریشه این رو تو اون سبک زندگیه میدونم، یعنی اون سبک زندگیه چیز کوچیکی نیست و ما این رو اون چیزی که تعبیری که رهبر انقلاب میگه مسابقه رفاه میان مسئولان، که اینو باید جلوش رو گرفت، اینا بحثای جدی بوده، منتها قطعا توقف تو این اشتباهه و جریان عدالت خواهی هم به تدریج هی رشد میکنه. ما تو همین بحث دانشجو پولی اتفاقا یه کار پژوهشی خیلی خوب و عمیقی انجام شده بود، بحثای هم تو بحث علوم اجتماعی، هم تو بحثای اقتصادی، هم تو بحثای علمی، اتفاقا کار پژوهشی اون ور نشده بود. خب اینکه شما بیاید اعتبار یه دانشگاه رو بفروشید ساده ترین راه حلیه که به ذهن یه مسئول میتونه برسه، در حالی که ده ها روش برای تامین مالی دانشگاه وجود داره با روش هایی که اتفاقا هم به اقتصاد کشور کمک بکنه، هم به رشد دانشجوها کمک بکنه، ولی خب دانشگاه های ما میگم ساده ترین روش رو انتخاب کردن. خب میگم یعنی همون موقع پختگی خوبی ایجاد شده بود و دست بچه‌ها به لحاظ پژوهشی خیلی پر بود که حالا اون مسیر رفت جلو، بالاخره یه توقف ایجاد کرد، باز دوباره روش های دیگه ای در واقع این مسیر جلو رفت، ولی اون دوره های مشترک با اون انتقادهایی که شد خیلی کاهش پیدا کرد و جلو توسعهش گرفته شد.
خب ممنون، فکر کنم خیلی بحثمون گرم شده بود و به جای خوبی هم رسیده. چند دقیقه میریم و مجددا برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
آنچه در ادامه خواهید شنید.
تو وضعیتی که مردم لنگ یه وام 5 میلیونی هست، وام های 2000 میلیاردی داده شده به بعضی، یا وام های 20، اینا مسئله اصلی بی‌عدالت تو کشوره. ایناست که نرخ ارز رو جهشی میکنه. یک بانک خصوصی ما 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داره، خصوصی 20 هزار میلیارد تومان، بانک خصوصی دیگه 30 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیارد تومان خلق پول شده برای ساخت یک مال در تهران، بزرگترین مال خاورمیانه. اینا هست که باعث میشه یه دفعه تورم سنگین بشه و قیمت ارز یه دفعه 7-8 برابر بشه، بعد بگیم آقا تحریم بوده، به خاطر تحریم آدرسای غلط بدیم. اینها رو نمیبینیم. مسئله تبعیض وحشتناکیه که توی جامعه داره، مسئله مطالبه مکرر رهبر انقلاب تو عقب ماندگی عدالت. آنها بچه‌ها گیر افتادن توی فشارهای سیاسی، فشارهای امنیتی ها، و رهبر انقلاب بودی که کمک کرده این جریان زنده بمونه. آقا زمین رو به جای اینکه به انبوه ساز بدی، به سرمایه دار بدی، به مصرف کننده نهایی بده. یعنی زمین به صورت برای اینکه تو بورس بازی نیفته اجاره 99 ساله بده.
واقعا این رو منجر به تغییر ریل میدیدید یا حل یک مسئله مقطعی؟
تو مسیر پیشرفت اون واقعا طراحی وجود نداشته. با هر توریستی که برای اولین بار بیاد ایران برید مصاحبه بکنید، موقع اومدنش با موقع برگشتنش اگر باهاش مصاحبه کنید، نگاهش تقریبا کاملا متفاوت شده. فکر می‌کنید مثلا شما با شطور رفت آمد می‌کنید، اینجا بیابونه، اینجا فلانه، اصلا این شهرسازی، این پل و این تونل و نمی‌دونم این زندگی و این مهمون نوازی و این آرامش و این امنیت و اصلا حس نمی‌کنید. ما اینو تو سفرهایی که داشتیم برای مستنصرای تو کشورهای مختلف، حتی تو آفریقا فکر می‌کردن ایران مثلا بیابون و شطور رو تصور، حتی تو آفریقا یعنی یه وزیر آفریقایی مثلا گفت ما می‌خوام بیام، فکر می‌کردن اینجوری اومد ایران، اصلا میگه آقا شما که از اروپا چیزی کم ندارید که. خب یعنی ما چه تو داخل چه تو خارج از کشور، تو تصویر سازی از اون چیزی که هستیم با همه نقصایی که داریم، این پیشرفت‌ها رو ما نمی‌بینیم.
این یک برنامه رادیویی است منحصر به فرد.
همچنان گفتگو میکنیم با جناب آقای محسن مقصودی و گفتگومون رو ادامه میدیم در برنامه منحصر به فرد. آقای مقصودی، شما داشتید توضیح میدادید در مورد تجربه فضای دانشجویی و من میخوام این رو به بعد از فضای دانشجویی و استمرار این جریان پیوند بزنم. بعد از پایان دوره دانشجویی و اون پیگیری‌هایی که در زمان دانشجویی شکل گرفت، یه مجموعه ای هم حضرت عالی درش تجربه داشتید، هم جمعی از کسانی که پیش از این در حوزه عدالت‌خواهی با همدیگه پیش می‌بردید کار رو، و اون مجموعه ایتان بود، شبکه تحلیلگران فناوری ایران. در مورد اون کار و اون فرایندی که اونجا طی کردید و تجربه‌ای که اونجا داشتید برای ما میگید.
وقتی با مجموعه ایتان آشنا شدیم، با جریان غربگرا، با جریان لیبرال تو حوزه اقتصاد و اجتماع و اینا، با اینها به لحاظ فکری درگیر شدیم و حس کردیم که آقا تو حوزه مثلا سیاست های صنعتی کشور، تو حوزه انرژی، تو حوزه مسکن، تو حوزه نظام بانکی، تو حوزه نظام مالیاتی دعواهای جدی وجود داره و کار فکری و پژوهشی خیلی کم داره صورت میگیره. بعد دیدیم که خیلی از این مسئولین و عزیزانی که ما تو جنبش طرفا فهمیدون که نه، اینا خالی با آرمان انقلاب هم خیلی میانه ای ندارن، اگرچه شعارش رو میدن بخشی از مسئولین، دیدیم که اتفاقا با کار علمی و پژوهشی هم بعضیاشون خیلی میونه ای ندارن. یعنی اینو به تو جلسات متعددی که با مسئولین داشتیم دیدیم که آقا اصلا خیلی تصمیماتی گرفته شده مبنای کارشناسی نداره.
مثال بذارید عینی که در مورد مثلا یک موضوعی بله. که شما ورود کردید در مجموعه ایتان و راهکاری دادید و احتمالا به نتیجه ایتونستید
بله. برسونید. مثالش مثلا تو بحث طرح مسکن مهر بود. خب این سیاست های مسکن بعد از انقلابی که در واقع این 4 دهه یا 43 سالی که گذشته به نظرم خیلی مثالای جذابی توش داره که اصلا علارغم اون نگاهی که حضرت امام داشت که اصلا بحث مسکن رو اولین پیام اقتصادی حضرت امام در مورد حساب صد و اینکه بس مسئله مسکن باید حل بشه و همونجا اشاره میکنن که مسئله زمین باید حل بشه و زمین در اختیار فاقدین مسکن و محرومان قرار بگیره، ساخته بشه و اینها. ولی تو مسیر که میبینیم مسکن و زمین میفته توی حوزه سوداگری با ایده های لیبرال حضرات در چپ و راست که میبینید این وضعیتی که الان ما توش قرار داریم که ما جزو شاید میگم کشورهایی هستیم که تو حوزه مسکن به شدت وضعمون خراب شد. من مثال بزنم، ببینید مثلا تا قبل از طرح مسکن مه دولت زمین در اختیار انبوهساز قرار میداد با همین طرحهای نمیدونم پس پارک مثل پسنداز، انبوهسازی، کوچک سازی، نمیدونم گفت انبوهسازا در واقع سرمایه داران حوزه مسکن باید بیان دولت یه زمینی رو به اینها با قیمت یارانه‌ای با تخفیف چون میخواد مسکن محرومان ساخته بشه آقا باید تخفیف بدیم دیگه، چند هکتار زمین رو به اینا میدادن تو تهران، بعد خب وامم باید بدیم دیگه، دولت بالاخره باید حمایت کنه از این مسکن، وام میدادن به انبوهساز مثلا چند ده میلیارد تومان، حالا با پول اون موقع شما حساب کنید الان مثلا وام داده میشد به انبوهساز، زمینم یارانه‌ای داده میشد به انبوهساز، بعد میگفت خب حالا دیگه برو مسکن مثلا 80 متری 50 متری 60 متری بساز برای اینکه در واقع کمک کنیم به مسکن محرومان. طرف میومد 3-4 سال اینو طول میداد، چون هر چی طول میکشید این قیمت زمینه میرفت بالا دیگه، هر چی طول بعد اون چیزش هم که گرفته بود یعنی هم رانت وامو میگرفت هم رانت قیمت زمینو میگرفت، پس این سودو کرده بود تو طول ساخت، این خونه 4-5 برابر شده بود قیمتش، بعد دیگه حالا با چه قیمتی میخواست در اختیار محروم قرار بگیره. تو مسکن مهر اومد چی شد، ایده چی شد، این شد که آقا زمین رو به جای اینکه به انبوه ساز بدی، به سرمایه دار بدی، به مصرف کننده نهایی بده، یعنی زمین به صورت بعد برای اینکه تو بورس بازی نیفته اجاره 99 ساله بده، مالکیتش با دولت میمونه، شما به مصرف کننده نهایی زمین رو میدی، وام رو هم به جای اینکه به انبوه ساز بدی که اون سودش رو ببره، رانتش رو ببره، اون رو هم تخصیص بده به مصرف کننده نهایی، به همون کسی که فاقد مسکنه. پس هم در واقع دولت میاد زمین‌هاشو میاره رایگان در اختیار قرار میده، هم وام رو در اختیار مصرف کننده نهایی قرار میده و این سود در واقع سرمایه گذاری رو هم حذف میکنه، سود زمین هم بین میره، مسکن با ما موقع با 7-8 میلیون تومان صاحب مسکن مهر شدیم. میشه تو اقتصاد کارایی کرد که به نفع ما، به جای اینکه اون انبوه سازه هی چاق تر بشه، بزرگتر بشه، فلان بشه، به انبوه سازه گفتن آقا شما از این بعد شأنت پیمانکاره نه مالک پروژه، شما میای این پروژه رو میگیری 30% 20% سود پیمانکاریته. اینا قبول نمی‌کردن اول، یعنی اوایل دعوای جدی وجود داشت، میگفتن آقا ما اصلا به سودای 300% این مصاحبه‌هاشون هم هست 300% عادت کرده بودن، میگفت سود 30% نمیومدن پای کار، ولی میخوام بگم این تغییر ریل رخ داد. حالا مثلا
این تغییر ریل می‌بینید ببین حالا اصلا اتفاقات من
میخوام یه دکمه
من فکر می‌کنم ببخشید این کاری که در ایتان شکل می‌گرفت تفاوتش با جاهای دیگه این بود که احتمالاً می‌رفت سراغ یک مسئله و یک مسئله جزئی رو در نظر می‌گرفت و تلاش می‌کرد اون رو حل کنه، در حالی که پیش از این خیلی از گروه‌های دیگری که داشتن کار می‌کردن احتمالاً از منظر تخصصی اون عرصه مثلا اقتصاد به اون موضوع نگاه می‌کردن و تلاش می‌کردن یک نظام اقتصادی رو درست کنن که این در نهایت به عدالت منجر بشه، اما ایتان تفاوتش این بود که احتمالاً تمرکز کسانی که اونجا حضور داشتن و تجربیات قبلیشون در حوزه‌های شبیه به علوم انسانی نبود، به عنوان یک مهندس وارد یک موضوع می‌شدن، مسئله رو تلاش می‌کردن حل کنن و تا حد زیادی هم البته به نظر می‌رسه که ابعاد دیگر ماجرا توی این فرآیندها مغفول بود. مثال خود مسکن مهر رو شما خودتون فرمودید، آیا این نگرش خودش آسیبزا نبوده در آینده و آیا واقعا این رو منجر به تغییر ریل میدیدید یا حل یک مسئله مقطعی؟
ببینید حالا شما به مسکن مهر تجربه یکی الان رو زمین هست و قابل نقده، قطعا مسکن مهر به لحاظ فرهنگی و شهرسازی نقد جدی بهش وارده، همون موقع هم دوستان نقدای جدی خود بچه های ایتان هم می نوشتن به این واسه که آقا دو چون دولت خیلی سریع ایده رو بعد از چون این ایده مسکن مهر زمان اواخر دولت‌های خاتمی پیشنهاد داده شد دوستان نپذیرفتن، زمان اول احمد نژاد پیشنهاد داده شد باز دوستان نپذیرفتن، از بعد از بحران مسکن سال 86 که مسکن یهو 3 برابر شد آقای احمد نژاد پذیرفت این دوستان ایتان رو، برد جلساتی و بعد برد شورای عالی مسکن و اینا، بعد ایشون یه دفعه پایلوتی که پیشنهاد بچه‌ها مثلا گفتن 50000 تا اینا مثلا ایشون میگه 1 میلیون و تو اجرا خوب انتقالاتی بهش وارده. خب نگاهش مثلا بحث‌های شهرسازی میتونست خیلی بهتر از این دیده بشه، کما اینکه دوستان خودشون آخر اجرای مسکن به این ایده ها رسیدن و الان مثلا تو دولت جدید دولت‌های رئیسی بحث پیشنهاد جدی ما و همون بچه‌های تا اینه که باید به سمت این بریم که یه تغییر ریل دیگه بدیم. تغییر ریل چیه؟ تو شهرسازیه، به هیچ وجه نباید مسکن ما آپارتمانی ساخته بشه، باید به سمت مسکن ویلایی بریم، به ویژه تو شهرهایی که شهرهای متوسط و شهرهای کوچکی که این امکان وجود داره.